پنج و نیم صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم ماه حمل سال 1404 خورشیدی و 23 ماه مارچ سال 2025 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار لغو منع آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیا این سازمان در گزارش روز شنبه گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان طالبان به ممنوعیت آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم ادامه دادند. در گزارش اسد طالبان خواسته شده است که باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان گفته که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند. در گزارش اسد جامعه جهانی نیز خواسته شده است که گامهای محکمی بردارد و یک مکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. در همین حال صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف نیز خواستار لغو فوری ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران از سوی طالبان شده است. مدیر اجرایی این نهاد روز شنبه در بیانیه گفت اگر این ممنوعیت ادامه یابد تا سال 2030 حدود 4 میلیون دختر از حق آموزش در افغانستان محروم خواهند شد. با گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت داخلی طالبان مدعی است که آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری را برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود لغو کرده است. سراج الدین حقانی در حال حاضر سرپرست وزارت داخلی طالبان است. رویترز روز یکشنبه گزارش داد که وزارت خارجه ایالات متحده با درخواست برای اظهار نظر در زمینه لغو این جایزه هنوز پاسخ نداده، اما در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اطلاعیه درباره یک جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی دیده می شود. بر اساس اطلاعات وبسایت FBI گمان می رود که حقانی در اجرای حملات فرامرزی علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در افغانستان و هماهنگی حملات دخیل بوده است. ده ها متقاعد بار دیگر در کابل تجمع اعتراضی تشکیل دادند. این متقاعدین روز شنبه دوم حمل طی گردهمایی در برابر ریاست خزینه تقاعد خواستار پرداخت حقوقشان شدند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان برای رادیو آزادی گفت که وزارت مالیه طالبان اخیراً یک جدول زمانی را برای پرداخت حقوق متقاعدین تهیه کرده.
تقسیم اوقات جور کردن، دیگر هر وزارت در هر ماه گرفتن و نمونجا دیگر ما منتظر ازیستیم که نمیال فعلا چون ما نظامی استیم نوبت ما به هوتی است 1404 میرسه و دیگر وزارت خانه دیگر نمیتور تقسیم اوقات از مطابق همی تقسیم اوقات یا اجرات میکنن، چیزی که یا گفتن یکی اجرات میشه نمیشه کار بعدی است و متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد گرفتن به یک تعداد از وا توضیح شده.
ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در ماه جدی امسال در فرمان 8 ماده‌ای موضوع پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد. به دنبال این فرمان وزارت مالیه حکومت طالبان از متقاعدین پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان خواست که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز به مصاف تیم فوتبال ساحلی ایران برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش اعلام کرده که این بازی ساعت 4 عصر روز یکشنبه سوم حمل در تایلند برگزار می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه با نتیجه 7-1 از امارات متحده عربی شکست خورد. میلی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز سه‌شنبه این هفته با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه 30 هود آغاز شد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این رقابت‌ها در گروه سی با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا همگروه است. و رقابت‌های کرکت لیگ برتر هند IPL روز شنبه با برگزاری مراسم ویژه آغاز شد. آوازخوانان و هنرمندان هندی در مراسم گشایش این لیگ شرکت کردند و سپس اولین بازی بین تیم‌های بنگلور و کلکتا برگزار شد. در این بازی تیم بنگلور باز دست دادن سه بازیکنش توانست هدف تعیین شده از سوی تیم کلکتا را تکمیل کند و برنده بازی شود. این 18 دور این لیگ است که 10 تیم در آن به رقابت می‌پردازند. در این لیگ بازیکنان از کشورهای مختلف از جمله افغانستان بازی می‌کنند. امسال 7 بازیکن افغان توسط تیم‌های IPL انتخاب شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست از داشته های این مجله خبری. بدنبال رهایی یک شهروند امریکا از بند طالبان، برادر محمود شاه حبیبی می خواهد که طالبان او را نیز آزاد کنند.
متاسفانه بیادر که ما که یک افغان است به اون نه هنوز می دونیم سال که اون بندی است پیششان، نه اجازه تلفن داده برشان و نه ملاقات.
طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی را رد کردند. طالبان برای 4 سال متوالی مکتب‌های دوره ثانوی و لیسه را برای دختران در افغانستان بسته نگه داشتن، اقدامی که با واکنش‌ها و انتقادهای فزاینده روبرو شده.
با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال 4 است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز ماند.
شکایت مردم در شماری از مناطق افغانستان از کمبود آب آشامیدنی.
امی خانا که هیچ آب آشامیدنی ندارن.
کسایی که یک ذره پیسه داره و چای درمایی زدن، مردم از بسیار دور برمیان، بشقا همراهشان هست و نوبت میگرن.
و در مسائل بین المللی، بر اثر حملات روسیه غیر نظامیان اوکراینی منطقه سومی را ترک کردن.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برادر محمود شاه حبیبی میگوید که با گذشت حدود 2.5 سال از بازداشت او، هنوز هم نتوانستند که با او تماس بگیرند. احمد شاه حبیبی به رادیو آزادی گفت که برای رهایی برادرش با وزارت خارجه ایالات متحده در تماس است. این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده نسبت به وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل ابراز نگرانی کرده. طالبان بازداشت حبیبی را رد کردند. بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
در پی رهایی 3 شهروند آمریکایی از بند طالبان، خانواده محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نیز خواستار رهایی او از بند طالبان شد. طالبان در پی سفر یک هیئت آمریکایی به تاریخ 20 مارچ جورج گزمن یک شهروند آمریکایی را رها کردند. طالبان پیش از این نیز 2 شهروند دیگر آمریکا را به نام های رایان کوربت و ویلیام مکنتی در بدل رهایی یک عضو طالبان به نام محمد خان آزاد کردند. محمود شاه حبیبی حدود 2.5 سال پیش در کابل ناپدید شد. هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی بازداشت او را تایید نکرده است، اما خانواده او و حکومت آمریکا میگویند که محمود شاه حبیبی از سوی طالبان بازداشت شده است. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، به رادیو آزادی میگوید که در این مدت نتوانستند با برادرش تماس برقرار کنند و طالبان اجازه چنین کاری را ندادند.
و امریکایی ها که پیش اونا بودن و دیگه خارجی ها که پیش اونا بندی هستن، برای اونا اجازه ملاقات میتن که امی نماینده های اونمی کشور کتشان ملاقات بکنن و اجازه تلفن داده میشه برشان. هر هفته اونا به فامیلشان تماس میگیرن، مگر متاسفانه بیادر که ما که یک افغان است به اون نه هنوز را می دونیم سال که اون بندی است پیششان، نه اجازه تلفن داده برشان و نه ملاقات.
محمود چا حبیبی در نظام جمهوری مخلوی افغانستان به عنوان رئیس اداره هوانوردی ملکی کار کرده و پیش از ناپدید شدنش در کابل در یک شرکت آمریکایی کار میکرد. احمد چا حبیبی میگوید که طالبان برادرش را با 29 همکارش در کابل بازداشت کردند و پس از مدتی همکارایش را رها کردند، اما خود او را رها نکردند. او گفت که حکومت آمریکا اسناد کافی دارد که برادرش در نزد طالبان است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم میگوید که عمیقاً نگران وضعیت سلامتی محمود چا حبیبی است. تامی برو سخنگوی این وزارت ناوقت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که تلاش های دوامدار برای رهایی و سایر شهروندان آمریکایی که در افغانستان در حبس به سر میبرند جریان دارد. هم حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی موضوع بازداشت محمود جا حبیبی را تایید نکرده و چند پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک رسانه محلی گفت که هیچ فردی به نام محمود جا حبیبی در نزد آنان زندانی نیست. برادر محمود جا حبیبی افسود که تا هنوز اتهام برادرش مشخص نشده و آنان باور دارند که او به دلیل داشتن شهروندی آمریکا و کارش در نظام جمهوری پیشین بازداشت شده است. احمد چا حبیبی همچنان بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی را که بازداشت برادرش با موضوع کشتشتن ایمن الظواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل مرتبط است رد کرد. این عضو خانواده محمود چا حبیبی گفت که برادرش چند ماه پیش از کشتشتن ظواهری از افغانستان خارج شده بود. پیش از این اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده بود که به دنبال اطلاعات درباره ناپدیدشدن محمود چا حبیبی در افغانستان است. گفته می شود که محمود چا حبیبی از ماهی اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. FBI افسوده بود که گمان می رود حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و از زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:42 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که اگر ممنوعیت آموزشی بر دختران در افغانستان برداشته نشود تا سال 2030 حدود 4 میلیون دختر از حق آموزش در این کشور محروم خواهند شد. یونسف گفته تعداد دخترانی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم شدند اکنون به 2.2 میلیون تن می رسد. برخی دیگر از سازمان های بین المللی ادامه این ممنوعیت را تبعیض جنسیتی خواندند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سرسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید که با آغاز این سال صدها هزار بر تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شده است. یونسف در بیانیه روز شنبه گفته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان نزدیک به 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسد. در این بیانیه به نقل از کاترین راسل مدیر اجرایی یونسف آمده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان نقض شده و اکنون باید به همه دختران اجازه داده شود تا به مکتب بازگردند. در همین حال شماری از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند میگویند که امیدوار بودند امسال به مکتب بروند. هریوا باشنده ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا د نوې کال هم راغلو او دا تقریبا سلرم کال دی چې
سال جدید تعلیمی دیگر نیز فرا رسید، اما هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداریم. من بسیار ناامید شدم و نگران هستم که در آینده چی اتفاقی میافتد. از طالبان میخواهم که هنوز دیر نشده است به ما اجازه آموزش بدهند و جامعه جهانی بالای طالبان فشار بیاورد و آنها را مجبور کند که به ما اجازه تعلیم بدهند.
فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي ترڅو موږ د زده کړو کول اجازه راکړي.
همچنان راهله سروری باشنده کابل در این مورد میگوید
یک سال که ما با امید انگیزه آغاز کردیم، با امیدی که مکاتب باز شود، ولی متاسفانه باز نشد. سال چهارم است که ما از مکاتب، از تعلیم، تحصیل، از همه چیز باز ماندیم.
یونیسف هشدار داده که اگر ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم خواهند شد. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز نوقت روز جمعه در شبکه اکس نوشته بود که سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شده، اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل تبعیض جنسیتی از آموزش محروم کردند. او گفته که طالبان باید پاسخگو باشند، زیرا دسترسی به آموزش با کیفیت و جامع احترام به حقوق بشر در جامعه را تضمین می کند. اینستیتیوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در بیانیه که روز جمعه پس از 69مین نشست کمیسیون این اداره در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان منتشر کرده، گفته که سرکوب سیستماتیک طالبان زنان و دختران افغان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه از جمله آموزش در بیش از 3 سال گذشته نه تنها ظرفیت انفرادی دختران را تضعیف می‌کند، بلکه صلح، امنیت و توسعه درازمدت افغانستان را نیز به خطر می‌اندازد. فعالان حق آموزش میگویند اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند، فاجعه به بار خواهد آورد. فضل الهادی وزین، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت
از اینکه میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، این درد آور است. با این یک فاجعه بزرگ است که اصلا قابل جبران نیست. جواب میکند تا حکومت سرپرست باید هر چه زودتر بدون تاخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز بکند و اجازه بدهد تا دختران افغانستان نقش خود را در ترقی، پیشرفت و انکشاف جامعه ایفا بکنند.
منظور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که کار ساخت طرزالعمل را آغاز کردند و منتظر امرسانی رهبرشانند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیار از سازمان ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. اما طالبان در این 3 سال نه تنها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند، بلکه در سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند و در سال 2024 آنها را از رفتن به اینستیتوت‌های صحی نیز منع کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اثر حملات روسیه، غیر نظامیان اوکراینی مجبور به ترک منطقه سومی شدند. این در حال است که روسیه پس از توافق بر سر توقف 30 روزه حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، حملاتش را در سراسر این کشور تشدید کرده. بیشتر در این گزارش.
ساکنان منطقه سومی در شمال شرق اوکراین که هم مرز با روسیه است، از ترس حملات تیاره‌های بدون سرنشین و موشکی روسیه فرار کردند. این غیر نظامیان در روزهای اخیر در پی تشدید حملات روسیه فرار کردند. هلینا، یکی از ساکنان روسوهای این منطقه، میگوید که در 21 مارچ محل زندگیشان هدف حمله قرار گرفت. پس از آن از ترس حملات روسیه بدون اینکه ثبت نام کند محل زندگیش را ترک کرد. در 18 مارچ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تشبث 30 روزه موافقت کردند تا از حمله به تأسیسات انرژی و غیر نظامی اوکراین خودداری شود. اما پس از اعلام این توافق، مسکو و کیف یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردند و به نظر می رسد این توافق اجرایی نشده و روسیه حملات خود را به اوکراین افزایش داده است. پیش از این کرملین آتش بس یک ماهه مورد توافق واشنگتن و کیف را رد کرده بود. لیوبوف، یک زن مسن اهل منطقه سومی که به دلیل حملات تیاره های بدون سرنشین و موشکی روسیه مجبور به ترک خانه اش شده است، میگوید که نمیخواست خانه اش را ترک کند، زیرا 50 سال است که در اینجا زندگی میکند، اما در این شرایط چاره جز ترک خانه اش نداشت. ولنتینا، یک زن مسن دیگر در سومی، گفت که روسیه بمب‌های راکتی را به مرکز روسای او پرتاب کرده است. او گفت که خانه اش ویران نشده، اما تمام شیشه های خانه اش شکستند. کارگران صلیب سرخ، تیم‌های نجات و پلیس اوکراین که برای کمک به غیر نظامیان نظام شده بودند، به ساکنان سومی کمک کردند تا به مرکز این منطقه نقل مکان کنند. آی هروشو پووال یکی از کارگران صلیب سرخ گفته که برخی تیاره های بدون سرنشین آنان را تعقیب میکردند، اما آنان با موفقیت منطقه را ترک کردند. او گفت که آنها در ساعت اولیه 21 مارچ پس از حملات مکرر به چندین روستا در سومی مردم را از خانه هایشان تخلیه کردند. در همین حال در 22 مارچ تمام اعضای یک خانواده در شهر زابورژیا در جنوب شرق اوکراین در نتیجه حملات روسیه کشته شدند. ایوان فیدوروف رئیس اداره نظامی منطقه گفت که جسد پدر و دختر این خانواده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. او گفت که مادر 38 ساله این خانواده زخمی بود و دکتران تلاش کردند تا جان او را نجات دهند، اما این مادر 10 ساعت پس از انتقال به شفاخانه در نتیجه شدت جراحات جان باخت.
بیشتر از خبر،
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC برآورد کرده که 80% مردم در افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته گفته که عدم دسترسی مناسب به آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را متاثر می کند. در همین حال شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی و زراعتی شکایت دارند و خواستار رسیدگی فوری به این مشکل شدند. گزارش در این مورد.
همزمان با روز جهانی آب و به ادامه نگرانی های باشنده های مناطق مختلف افغانستان از عدم دسترسیشان به آب آشامیدنی و زراعتی، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین زده که 80% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب ندارند. این کمیته روز شنبه 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه یک سیا تویتر سابق خود نگاشته است که دسترسی به آب یک موضوع مهم در افغانستان است و مشکل آب بخش صحت عامه، امنیت غذایی و رشد اقتصادی را در این کشور متاثر می سازد. همزمان سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO در افغانستان میگوید که یخچال‌های طبیعی افغانستان آب مورد نیاز برای زراعت را تامین میکنند، اما ذوب شدن سریع آنها به دلیل تغییرات اقلیمی آبیاری و تولید مواد غذایی را تهدید میکند. FAO روز شنبه به مناسبت 22 مارچ روز جهانی آب در شبکه یک سیا تویتر سابق خود بر اهمیت یخچال‌های طبیعی بر کشاورزی افغانستان و تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی تاکید کرده است. در این حال باشنده های شمار از مناطق در ولایات مختلف افغانستان نیز شکایت دارند که به شدت دچار مشکل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی هستند. نظیر سحری یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل میگوید که به شدت دچار مشکل آب آشامیدنی هستند. او به رادیو آزادی گفت:
قریب 50% دامنه کو امی خانه که چا باشی مدینه نداره،
کسایی که 1500 داره و چای برمایی زدن، باز مردم از بسیار دور دور میان بشکام رایشان هست و نوبت میگرن، 100-200 دانه بشکه موندگی سدن یک جای پر میکنن، بگردن این مشکل مردم مواجه هستن.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت ایرات و یکی از دهقانان میگوید که کمبود آب زراعتی آنان را دچار مشکل کرده است.
متاسفانه این یک مزده و یا یک مشکل بسیار جدی برای ما تبدیل شده که اکثر کشاورزا بزاره اینه که فعلا کشت زراعت میکنند، مجبورن از آب چای استفاده کنند که این هزینه بسیار بالای باید پرداخته شود، از حفره چا تا برنامه برای آبیاری و استفاده از سولر، که مشکل زیادش وجود میاره برای کشاورزا که اکثر از این بودجه هزینه ندارن.
برخی از آگاهان امور آب در افغانستان عوامل کاهش آب در این کشور را اثرات منفی تغییرات اقلیمی، بیشتر شدن تقاضا به آب در نتیجه افزایش نفوس، کمبود زیربناهای آبی، نبود یک پالیسی روشن و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی عنوان می‌کنند. دکتر فیاض عزیزی، یکی از این آگاهان در مورد راه‌های حل این مشکل، با رادیو آزادی گفت:
راه حل جایگزینی آبهای سطحی به جاهای آبهای زیرزمینی، ایجاد بنده های کوچک، مثلا نقش مردم در صرفه جویی، اعمال قانون سختگیرانه به خاطر استفاده هنگفت یا غیر منصفانه آبهای زیرزمینی، داشتن یک پالیسی روشن و مشخص آبهای فرامرزی، اختصاص بودجه و در اولویت قرار دادن مدیریت آب در حکومت ها.
اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در پایان به این نگرانی ها پاسخ نداد. اما پیش از این مجیب الرحمن عمر معین این وزارت 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه اخیر تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:54 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. برخی از جوانان افغان میگویند که شبکه های اجتماعی تغییرات قابل توجهی در زندگی آنان ایجاد کرده. به گفته آنان پلتفرم های مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه به محیط مهم برای آموزش، سرگرمی، تجارت و بیان هویت فرهنگی و اجتماعی جوانان تبدیل شده. گزارش در این مورد.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
سارا سعیدی نقاش مقیم افغانستان است. او میگوید که رسانه های اجتماعی به او کمک کرده تا برای آثارش بازار فروش پیدا کند.
کسایی بودند که سفارش میدادند، تصاویر خود یا تابلو سفارش دادن، اونا را انجام دادیم برایشان و بر علاوه ما از این طریق تانستیم سطح آگاهی و معلومات خود در عرصه رشته خودم بلند ببرم، چیزایی را بیاموزم که نمیتونم کتابهایش پیدا بکنم.
سارا همچنان میگوید که از طریق شبکه‌های اجتماعی با افراد بیشتری آشنا شده و دوستان خوب پیدا کرده است. زاهد صمدزی خبرنگار افغان مقیم فرانسه میگوید شبکه‌های اجتماعی در کنار اثرات مثبت پیامدهای منفی هم دارند.
جوانان دغه پلتفرمونو کې
جوانها در این پلتفرم ها مهارت می آموزند، کسب و کار خود را راه اندازی می کنند و بازاریابی می کنند، اما اثرات منفی نیز دارد. اغلب اطلاعات نادرست منتشر می شود و گاهی اوقات مزاحمت ها وجود دارد. اینها جنبه های منفی آنند، اما در مجموع تغییرات در زندگی ما ایجاد کرده است.
گفتنی است که رسانه های اجتماعی همچنان به بستر مهم برای افزایش آگاهی از رویدادهای روزانه در افغانستان تبدیل شده است. جوانان از این شبکه ها برای بیان نظرات خود در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و شرکت در مناظره های عامه استفاده می کنند. پیش از این تعدادی از جوانان به رادیو آزادی گفتند که بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی مسائل خبری را دنبال می کنند. عنایت صافی فعال جوان نیز درباره مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی میگوید.
جوانان نن سبا د بخا پسیر لدغو.
جوانان امروزی مانند گذشته از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط استفاده نمی‌کنند، اما از طریق آن می‌توانند با تجارت آنلاین، آموزش آنلاین، ایجاد شبکه‌ها، ایجاد انجمن‌ها و برگزاری بحث‌ها و نشست‌های آنلاین درباره موضوعات در زمینه‌های مختلف بپردازند.
مجلس سره ولری.
آقای صافی همچنان میگوید که برخی چالش ها مانند اعتیاد، انتشار اخبار جعلی و تغییرات فرهنگی تأثیرات منفی دارد، اما تاکید میکند که اگر رسانه های اجتماعی مسئولانه و مدیریت شده استفاده شوند، فواید آن برای جوانان بسیار زیاد است و به پیشرفت آنها کمک میکند.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید از همه شما خوب و خوش و سلامت باشین. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میگه شهر رمضان یا ماه رمضان ماهی است که ماه نزول قرآن است، ماهی است که در آن ماه زکات است، برابری است، اخوت است، نیکی است، نزول قرآن است و همچنان شب قدر است و همچنان شما میبینین که مردم بسیار پریشان است و میوه و دانه و یا بسیار است، صحیح است، وسایل داد و ستد است، اما مردم قدرت توانایی خرید ندارن. دکانایی که پر باشه همش با پیسه، اما مردم که پیسه توان خرید مال نداشته باشه به اینا بسیار دشوار است.
عموما در منطقه ما روزه ما از ساعت 3 شب با صرف سحری آغاز می شود. بعد از سحری نماز صبح را ادا کرده و مقدار وقت را بر تلاوت قرآن کریم اختصاص می دهیم. پس از آن کم استراحت می کنیم تا برای ادامه روز آماده باشیم، چون در شبهای مبارک رمضان نسبتا وقت خواب کمتر می باشد، چون بر سحری می خیزیم. سحری حدود ساعت 2 ساعت وقت می گیره. برابر از این بعد از تلاوت و نماز صبح کم وقت اختصاص کردیم برای استراحت کردن.
سلام،
وقت بخیر، امید که جور سعد باشیم. به ماه مبارک رمضان به طبق اول خونی ما یک دکانک هست که گرفتیم، دیگه اون جگا با شیرینی فروشی برای انداختیم. کار چی میکنیم؟ کار خجول و جلیبی. دیگه به ماه مبارک رمضان همه دوستا و آشنا از اونا میبرم، چرخ روزگارم پیش میره. 30% تخفیف هم به اون شیرینی دادیم، یعنی فایده زیاد نمیگیرم. از انشالله به این ماه مبارک رمضان هم گفتیم باشه کمی هم ثواب میشه هم خورما.